أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول از دهمین جلسه مجموعه جلسات زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه هستیم. میریم سراغ کتاب شریف مکیال. در قسمت اول و در واقع در بخش اول که با هم مرور میکردیم این مطلب رو که شناخت امام زمان علیه الصلوات و السلام واجب است به دلائل عقلی و دلائل نقلی، رسیدیم به ابتدای شماره. الان شما چند تا شماره دارید در دلائل نقلی؟ طبق شماره هایی که با هم رفتیم، یه دلائل عقلی داشتیم، یه دلائل نقلی. الان ابتدای دلیل هفتم باید باشیم، درسته؟ که روایتیست از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که قله و بلندی امر و کلید آن و راه اشیا و رضایت پروردگار اطاعت از امام است بعد از معرفت و شناخت او، که خداوند عز و جل می فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، و اگر شخصی شبها به عبادت برخیزد و روزهایش را روزه بدارد و تمام مالش را صدقه دهد و همه سالهای عمرش حج خانه کعبه را انجام دهد ولی ولایت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمایی و انجام پذیرد، حق ثواب در نزد خداوند برای او نیست و او از اهل ایمان نبوده است. دقت کنید، از اهل ایمان نیست. پس اگر ما میگوییم مؤمن است، مؤمن نیست. قبلا هم گفتیم ملاک مؤمن بودن و مؤمن نبودن موالی به ولایت حجت خدا باشد یا نباشد. در ذیل این بحث که در جلسات قبل هم تحت عنوان معرفت بهش اشاره کردیم، من یه توقیعی از وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه براتون بخوانم. در بهار 53 179 آمده، امام زمان علیه السلام در توقیع شریف می‌فرمایند تقوا پیشه کنید، تسلیم ما باشید و کار را به ما واگذارید که بر ماست شما را از سرچشمه سیراب بیرون آوریم، چنان که بردن شما به سوی چشمه از سوی ما بود. به این تعبیر دقت کنید، حالا اینکه ترجمه شه ولی متن توقیع رو هم میتونید مراجعه کنید. بر ماست که شما را سیراب کنیم. آیا معناش اینه که بر ما واجب است؟ نه. من الله علی المؤمنین، خدا منت گذاشته است بر مؤمنین امام مهربانی را که بر خود لازم شمرده است که اگر کسی کار خودش را به او واگذار کرد او را سیراب کند. توقیه از اول ببینید، تقوا پیشه کنید، تا اونجا که میتونی سعی کن متقی باشی، میدونی این کار خوبه این کار بد، کار را به ما واگذار کنید. یعنی کار را به ما واگذار کنید، نه که بگیم خود حضرت درست میکنن، اگر حضرت هستن پس حتما باید یه شوهر خوب قسمتم میشده، اگر حضرت هستن پس هر کی خلاصه پسرم انتخاب کنه خیلی خوبه، چون من در دوران مثلا قضا دادن با او همیشه زیارت عاشورا میخواندم، پس حضرت حتما خودشون رو کاری میکنن. خب معلومه که معناش این نیست، اگه کسی اینجا سوال داشت بعدن بپرسه، ولی عرض اینه بر ماست شما را از سرچشمه سیراب بیرون آوریم. اگر شما به ما مراجعه کردید، از ما طلب معرفت کردید، از ما طلب یقین کردید، از ما طلب شرح صدر کردید، از جای دیگری که این منبع صادر نمی شود، خدای متعال عنایت می کند. خدای متعال هم به جهت سلطنت و سطوت و قدرت و نظام حکومتش اسبابی را قرار داده است در عالم. تعبیر از صادق علیه السلام این است که ابالله، بقیه شو کیم بخونه؟ ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا این گونه اراده کرده است، ابا داره که به اسبابش حاصل نشه. برای همین میگیم شما وقتی رفتی تو مجلس جلسه امام زمان علیه السلام نشستی، اگر با اخلاص، با توجه، با مقدمات، با حفظ اصول باید و نبایدت رفتی، خودت را در معرض نسیم معرفت الهی قرار دادی. حالا خدا بخواهد عنایت میکند، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا برای نظام عالم نظام اسباب و علل قرار داده. دقت کنید اونایی که یه خورده حالا بعضی مطالعات دیگه داشتن، نمیگم خدا نظام علت و معلول قرار داده، خدا نظام اسباب و علل قرار داده. خب چنان که بردن شما به سوی چشمه از سوی ما بوده، ما خودمون شما را به سوی منبع وحی رهنمون شدیم، ما خودمون شما رو ترغیب کردیم به تلاوت زیادتر قرآن. به سمت راست میل نکنید، به سمت چپ منحرف نشوید و توجه خود را همراه با محبت و دوستی به سوی ما قرار بدید. راجع به این توجه بعد از پایان توقیع یه توضیحی عرض میکنم. و بر مسیر دستورات روشن و قطعی دین حرکت کنید. ما در دستورات دینی گاهی دستورات برامون روشنه، اینا میشه جزو محکمات، گاهی دستورات برامون مبهمه، اینا میشه بگید متشابهات. حضرت فرمودن بر دستورات روشن و قطعی دین حرکت کنید که همانا من برای شما خیرخواهی میکنم و خداوند گواه است بر من و شما، و اگر نبود علاقه ما به نیکو بودن شما و رحمت و مهربانی من بر شما، به سخن گفتن با شما هم نمیپرداختیم. اصلا همی که داریم با شما حرف میزنیم از رو محبت ماست. گفتیم توجه، جمله رو دقت کنید بعد من توضیحش رو عرض کنم. بهار 5379 توجه خود را همراه با محبت و دوستی به سوی ما قرار دهید. پس توضیحی که راجع به توجه میدهم، شرطش توجه با محبته. یعنی یه بچه‌ای داره مادرش رو نگاه میکنه از روی خشم، یه بچه‌ای داره مادرش رو نگاه میکنه از روی محبت، شرطشون محبت است، اونو باید داشته باشه. اما چرا حضرت میگن توجه؟ بعضی بزرگواران شاید به این مفهوم آشنا باشند که ما یه چیزی داریم به نام توجه که فکر میکنیم چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث‌های معرفتی و معارف اهل بیت علیهم السلام چنین گفته میشود که گویی ما چیزی جز توجه نداریم. یعنی عملا ما فعلی غیر از توجه نداریم. من میخواهم یه چیزی رو بردارم، توجه میکنم برای اینکه این فعل حاصل بشه. قدرتی که در دست منه مال منه، من الان در دستم قدرت ایجاد میکنم، پس چرا 5 دقیقه دیگه کار میفته، کسی دیگری قدرت رو میده. این لیوان آب رو هم که کسی دیگری قرار داده، کار من نیست. من دستم رو دراز میکنم، پس چرا یه جای دیگه دستم رو تو دراز کنم؟ نه که بگم فلان بیماری صعب العراج دارم، یه خورده آدم گاهی اوقات اعصابش ضعیف میشه، میبینه دستش رو تو دراز کنه بی حال میشه، میفته. اونا که تو این زمینه تجربه دارن، خیلی که یه روز هرس و جوش میخوریم از حال میشه. این جلو هم جا هست اگر تمایل داشته. یه سرماخوردگی ساده، من برمیگردم میگم من جون ندارم. خانم میخوای یه صندلی بیارین اینجا، حالا که هم محمد حسن نشسته هم شما نشسته، صندلی بیارین اینجا راحت بشه. پس من به اراده خودم دستم را حرکت نمیدم. این قدرتی است که خدا الان به من میدهد. خدا چجوری قدرت را به من میدهد؟ به یه معنایی کسب این قدرت ثمره چیست؟ توجه. پس شما فعلی جز توجه ندارید. ما فعلی جز توجه نداریم. هر جاش مبهم بود بگید. شما توجه میکنید برای رفتن به زیارت. این رفتنه یه قدرتی میخواد دیگه، یعنی پای شما حرکتی باید بکنه. خب این قدرته از کجا میاد؟ پولرم که آقا جون نداده، شوهر جون نداده، و هم پولرم که روزیه، اونم خدا داده. یه همکلاسی داشتیم ما یه زمانی در سن 36 سالگی، و ما تا حالا مشرف نشدم مشهد، ولی اومده او تهران درس بخونه. او در سن 36 سالی، یعنی اون زمان بزرگ سالم بود. اگر من توجه نکنم نمیتونم اش کار انجام بدم. و به یه معنای همه فعل من میشود توجه. حالا وجود مقدس امام زمان علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن من دارم تعابیر حضرتو یه خود عقب جلوش میکنن. ببین ما بردیمت سر چشمه، خودمونم سیرابت میکنیم، اما تو توجه همراه با محبتت را از ما بر ندار. به یه تعبیری تو دستتو نکش، من دستتو گرفتم. تو دستتو نکش. تو خودتو جدا نکن. تو منتسب به من صاحب الزمانی. تو از این سپاه، تو از این گروه، تو از این حلقه بیرون نرو. ما خودمون سیرابت میکنیم. چرا تا یه نفر از بیرون صدا میکنه میگه من سیراب میکنم، گول میخوری میری؟ همه اینها سرابه. من سیرابت میکنم. من اصلا من خودم آوردم از سر چشمه. این روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو حتما اکثرا شنیدید، ولی شاید با این توجه حالا به این روایت نگاه نکردید. من خلاصه و مضمونش رو عرض میکنم که یادتون بیاد. ما چند تا ابوبصیر داریم در تاریخ، ظاهرا همشون هم آدمای خوبی بودن. یکی از این ابوبصیرها که در زمان امام صادق علیه السلام بوده و نابینا بوده، هر سال از کوفه مشرف می شده حج، و بعد از تشرف به حج می آمده مدینه خدمت حضرت. ظاهرن گفته می شود، اینا که تو کارهای فقهیان اینجوری میگن، میگن ابوبصیر به گردن همه ما حق داره، چون فقها بر روایات او فتوا می دهن و بخشی از اعمال عبادی ما به خاطر سؤالا و حرفایی که او با اهل بیت رد و بدل کرده. این جناب ابوبصیر، بعضی از ماها هستیم مثلا یه سوال یه سال هاست تو ذهنمونه هست، مثل خوره داره اعتقادات من را می جود، من خودم حالیم نیست، یه شبهه هست، یه نکته هست، سال هاستی تو مغز من جریان داره ولی من هیچ اقدامی نمی کنم برای فهمیدنش و برای درکش. این ابوبصیر هر سال، ابوبصیر ناوینا هر سال از کوفه می آید به مکه و مدینه و از امام زمانش سوال می پرسید. من نمی گویم اگر شما مثلا رسمتونه هر سال مشرف می شوید مشهد، یا تو برنامه تونه خدا بهتون لطف کرده مشرف می شوید عتبات، چنین نیت هایی ندارید. ولی گاهی اوقات دادم میگه آقا من برم کربلا، احتمال دیدن امام زمان علیه السلام اونجا بیشتره تا این شهر خراب نشده تهران ما که فعلا خراب نشده، حالا شاید یه وقتی هم خراب شد. برم و از حضرت سوال بپرسم، به ذهنمون نمیرسه. خدا قسمتتون بکنه حج مشرف بشید، مکررم مشرف بشید. واقعا گاهی اوقات در مقام تعارف، در وقتی نشستیم تو کاروان بغل همدیگه نشستیم و خیلی هم گرمه و خیلی به این هم میگیم جلو نیا بابا نفسم گرفت و خلاصه اگر کوله روشن باشه، اگر بعد غرق شده باشه که هیچی، اول مصیبت. تو عرفات میگوییم امام زمان علیه السلام هست. خب حالا اونایی که مشرف شدن به خودشون رجوع کنن، نمیخوام بگیم نیست، میخوام از قلتش بگیم و انشالله اونایی که مشرف میشن اینو اونجا یادشون باشه. راه افتادین بین خیمه ها و دنبال امام زمان بگردین یا نه؟ یه نفر میگه نمیشد دیگه، حالا مثلا من تنها بودم. بابا تنها بودی ولی باوارس چند بار رفتی؟ باوارس یک رفتی، دو رفتی، نه مال چند تا داره. تنها بودی ولی اونجا ها رو تونستی بری. تو عرفات نتونستی تنهایی دوتا خیمه بکردی دنبال حضرت. امام زمان کجاست؟ کجای زندگی منه؟ ابوبصیر نابینا بلند میشه میاد مدینه، از حضرت سوالاتی میپرسه. یه همسایه‌ای داره که به این همسایه‌اش تذکر میده، میگه بابا تو در دستگاه حکومت که هستی، هر روزم که از خونت صدای ساز و آواز میاد، اون لقمه های حرامت، اینم که معصیتات، چه میدونم گاهی بدمستی هم میکنی، دست بردار از این کارا. یه روز برگشت همسایش گفتش که آقای ابوبصیر ببین تو آدم خوبی هستی، مسیرت هم پیدا کردی، با حضرت هم داری میری جلو، ما دیگه آب از سرمون گذشته. این قصه رو اگه برای دختر نوجوانتون، برای پسر نوجوانتون، برای خواهرزادتون، برای برادرزادتون تعریف کردی با این توجه ها، آقا ما دیگه کار از سرمون، آب از سرمون گذشته، به امام صادق علیه السلام بگو من دیگه نمیتونم بیام تو مسیر شما، راه من اصلا با راه شما فرق کرده. بعضی موقع ها یه نفر میگه آقا دیگه ما دیگه شوهرمون اینجوری قسمتمون شده، دیگه دختر ما اینجوری شده، دیگه عروس ما اینجوری شده، زن داداش من وقتی اومده تو فامیل دیگه همه حجابا اینجوری شده دیگه. آقا شده، خوش به حال شما که زن داداشتون اینجوری نیست. ابوبصیر آمد و شرایط همسایه‌شون رو گفت. حضرت صادق علیه السلام گفتن بهش سلام برسون، بگو اگر دست از معصیت برداشتی و آنچه اموال حرام کسب کرده ای به صاحبانش که میشناختی برگردوندی، و آنچه رو که نمیشناختی به اصطلاح امروزی که ما میگیم رد مظالم دادی و پاک کردی خودتو، ما برای تو شفاعت میکنیم بهشت را. بهشت او قسمتش که باید توجه کنیم اینه که الان امثال بنده خودمونو بذاریم جای این آدم. خب ابوبصیر برای ما پیغام آورد، اول که گفت امام صادق علیه السلام به تو سلام رسوندن، اصلا طرف جا خورد. امام زمان علیه السلام نامه نوشتن، چی فرمودن؟ اگر نبود علاقه من به تو خانوم، به تو آقا، من اصلا راد نمیدادم جلسه، من اصلا محبت خودمو در دل تو نمیگذاشتم، اصلا با تو سخن نمیگفتم. اگر علاقه ما به نیکو بودن شما و رحمت و مهربانیمان بر شما به سخن گفتن با شما نمیپرداختیم، اصلا من باید حرف نمیزدم. طرف تو دستگاه خلافت بنی عباس، اهل معصیت هم هست، خودش هم اعلام میکنه آقا مسیر ما دیگه از شماها جدا شده. حضرت براش سلام میرسونن، بعد امام زمان برای شما سلام نمیرسونن اگر چنین تصمیمی گرفتید؟ امام زمانی که شما باور دارید این امام زمانه، پس امام زمان هم با هم فرق میکنن. او امام زمانی که ما میشناسیم میگوید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. بابا من حجت ابن الحسن شما رو از خاطرم نمیبرم، تو منو یادت میره، من تو رو یادم نمیره. پیغام آورد، چند رو بعد به ابوبصری گفتن بیا دید را نمیده تو خونه، گفت من برهنم، لباسی ندارم، هر چه از حرام بوده دادم رفته. اومدن دست و پا کردن یه لباسی یه غذایی تا چند وقت که زنده بود. بعد بیمار شد، ابوبصری اومد عیادتش. به تعبیری که حالا انشالله هیچ وقت بر نخوریم به یه همچی صحنه، یه صحنه سختیه که آدم مثلا ببینه یک عزیزش در حال جان دادن، به خدا پناه بره. به یه تعبیری جان به گلوش رسیده بود، هی از هوش میرفت به هوش میامد، چیزی متوجه نبود. یک آن به هوش آمد و با هوشیاری برگشت، گفت ابوبصیر جعفر ابن محمد به وعده اش وفا کرد، چشم بست و جان داد. امام زمانی که شما میشناسید به وعده اش وفا میکنه یا وفا نمیکنه؟ به این دختر، به این پسری که تصمیم میگیره با امام زمان قرار میگیره، میگه آقا جدتون امام صادق بهشت رو تضمین میکنه، شما هم تضمین کنیم بهشت را، نه آنچه من الان میخوام. گاهی بعضی پسر دخترها عاشق میشن و اینا، بعد با اهل بیت قرار مدار میذارن، اگه شما مثلا اینو منو به این رسوندیم من نمازمو میخونم. ابوبصیر میگه سال بعد آمدم، هنوز از دالان خانه حضرت عبور نکرده بودم که به اتاقی که حضرت نشسته بودن برسم. فرمودن ابوبصیر ما به وعدمون وفا کردیم. امروز به امام زمان علیه السلام میتونیم یک چیزی که میدونیم حضرت دوست ندارن، یک کاری که میدونیم دل حضرت رو آزار میده، به امام زمان علیه السلام عرض میدونیم. بگیم آه شما فرزند امام صادقید، شما همون سیره رو دارید، شما همون سبکو دارید، جوانترامون، بزرگترام البته یه هم میبینی خدا یه برکتی به 20 سال 50 سال آینده عمر اونا میده، به جوانترام برکته رو نمیده. جوانتره برگرده بگه یا صاحب الزمان من میدونم آلودم بدم، اما خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ من میخوام تا آخر عمرم زندگیمو وقف شما کنم. چند سال دیگه میخواین از خدا عمر بگیرید؟ ببینید برای ثوابش نه، گاهی اوقاتی روایت رو میخوانند بعد استفاده بد ازش میشه. میگن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عبادت کسانی عبادت تجار است، عبادت کسانی هم عبادت کسانی است که وحشت دارند از عذاب خدا. بعد باید چگونه خدا را عبادت کرد؟ خالصا لوجه الله. خب بابا من نیستم، این قد و قواره من نیست، من باید به اون سمت حرکت کنم. اما در وادی محبت امام زمان به شما عرض بکنم به راحتی می شود بدون اینکه از امام زمان طلبی بکنی و یا از پناه نبردن به امام زمان وحشتی بکنی برگردی بگی من تو را می خواهم از تو. کار با کارت ندارد. وادی محبت اینه. خدا رحمت و مرحوم خباز زیازاده میگفت دعا میکنم خدا دلاتونو بسوزونه تا بفهمید اونان که یه عمری میسوزند اینا چی میکشن. فی قلوب المؤمنین حرارتون، که سردی نداره. امام حسین و امام رضا و صاحب الزمانش هم یک. این جمله رو به امام زمان بگید، بعد اگر امام زمان به وعدش وفا نکرد بگید یا صاحب الزمان من میخوام جوونیمو فدای شما کنم، من میخوام عمرمو برای شما بذارم، من که چیزی نیستم در درگاه شما. روایت داره نزدیک کوفه، عجیبه این روایت ها بزرگواران، ما چون این روایت ها رو نمیدونیم با امام زمان او حال و هوا رو نداریم. میگه داشتم با امام صادق علیه السلام میرفتم جتایی رو مرکب بودیم، حضرت از مرکب پیاده شدن داره که نماز خوندن، گفتم آقا این وسط بیابان نزدیک کوفه اینجا چه جایی نماز خواندن بود؟ حضرت گفتن اینجا جایی است که فرزندم مهدی بالای منبری میرود و سخن میگوید، من خواستم به احترام او فضا و اون موقعیتی که فرزندم مهدی پیش می آورد و مردم را دعوت به حق و حقیقت می کنه به احترام اون زمان اینجا دو رکعت نماز خونده. بعد طرف نشسته میگه جمکران از کجا آمده؟ بابا این همه سال مردم اومدن اونجا به محبت امام زمان نماز خوندن، از هیچ جا نیامده. یه اتاقک درست کردیم اینجا، آدم ها اومدن برای امام زمان گریه کردن. امام صادق قبل از تولد امام زمان میگه اینجا فرزندم مهدی بالای منبر میره، من دو رکعت نماز تحیت میخوانم. به امام زمان بگیم یا صاحب الزمان ما چیزی نیستیم تو درگاه شما، اما آقا همین دلمون خوشه سیاهی لشکر شما باشه. اگر خواستن جمع و تفریق کنن بگن اینا تو این سپاه هم، اینا این طرف هم. ولی اگر این سخن امام صادق درباره زندگی کسی از ما محقق شد خوشا به حالش. اگر من امام صادق درک بکنم زمانشو، من مهدی شناسم، میدانم قربون صدقه امام زمان رفتن یعنی چی، لخدم تو، من همه عمرم و خدمتش میکنم. بعد ببینید چه فرصتیه که بر من و شما داره میگذره، چه لحظاتیه که ما داریم از دستش میدیم. ما سر این قصه موندیم هنوز که بالاخره این سریاله، این مهمونیه، این خواهر شوهره، ما هم توی قصه ها موندیم. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. وادی محبت است، وادی محبت حساب و کتاب نداره. البته سر می شکند دیوارش. یه روایتی خیلی عجیبه، دوست دارم این روایت رو حفظتون بشه. حالا سند و منبع ایناشو بعدم بگردیم پیدا کنیم. در روایت داره موالیان ما، پیروان ما زمانی میرسد، شاید الان اون زمان نرسته باشه هنوز، زمانی میرسد که مردم به آدمای متدین پیروان علی ابن ابی طالب همچون ببخشید اولاغ مرده متعفن نگاه میکنن. اولاغ مرده متعفن، تعبیر روایت. یه زمانی میرسه، اگه الان نری تو وادی محبت، اون روز به خاطر اینکه او مسخره کرده، او دستت انداخته، او تردید کرده، او گفته دیگه با تو زندگی نمی کنم، او گفته تو مادر خوبی نیستی، او گفته تو همسر خوبی نیستی، اون روز زمین میخوره. ولی اگر بروید در وادی محبت، این وادی محبته که برگردی بگی یا صاحب از زمان اگر هزار مرتبم کشته بشم، بدنم رو آتش بزنن، من دست از شما دست بر نمیدارم. باید رفت تو این وادی. این وادی چشیدنیه، تعریف کردنی نیست، وجدان کردنیه. باید با امام زمان حرف زد، باید با امام زمان درد دل کرد، باید به امام زمان گفت آقا اینجوریه، آقا اونجوریه، آقا قربونت برم، آقا یا صاحب الزمان من الان منتسب به شمام، آقا یا صاحب الزمان اگر پناه دیگری داشتم اونجا میرفتم. باید با امام زمان مناجات کرد، باید آل یاسین خوند، باید دعای فرج خوند، باید تو سجده برای فرج عزت دعا کرد، باید تو قنوت بعضی از این دعاها رو دست گرفت و خوند. میخوای برای فاطمه زهرا گریه کنی، بگو مادرش، مادرش، مادر امام زمان. خدمت امام رضا میرسی، بگو قربون مادرتون برم، قربون جدتون امیرالمومنین برم، آقا شما هم با ما امرو دست به دعا بردارید برای فرج امام زمان. می باید با امام زمان زندگی کرد. وارد وادی محبت که شدی، بعد خودش تو را میبرد. اما مواظب باش، سر میشکند دیوارش. به خود باید طاقت داشته باشی. مرحوم سید کاظم قزوینی که یه مجموعه کتابای راجع به اهل بیت داره، پسرش میگه، میگه یه دوره‌ای تو عراق ما از این خونه به اون خونه فرار میکردیم، از این خونه به اون خونه، از این زیر زمین به اون زیر زمین که حزب بعث ما رو نگیره. میگه بعد چند ماه یه روز با پدرم گفتم من امروز باید برم حرم. گفتن آمدیم حرم امیرالمومنین علیه السلام. میگفت خیلی به اون فشار آمده بود. پدرم بگش گفت یا امیرالمومنین، مگه ما بر حق نیستیم؟ مگه با شما نیستیم؟ مگه ما دوروبری های شما نیستیم؟ مگه به اسم ما نام علوی بودن و فاطمی بودن و مهدوی بودن منتسب نکردن؟ آقا دستمونو بگیرید. میگه انگار گره گشایی شد. چندی ماه فراری بودیم از این زیرزن بوزیزه. یک در تشرفات بعضی از بزرگان نقل میکنن، حالا میگن تو یکی از نمونه هاش مثلا میگن طرف اومد سامر را او یا صاحب الزمان، اینجا خونه شماست، اینجا مکانیست که متعلقه به شماست، آقا نمیخواید عنایت کنید اینجا؟ این وادی محبت، حالا او تشرف هم براش حاصل میشه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. یه نفری که سر سفره شما میشینه، اگر یه بار گفت دست شما درد نکنه، تشکر کرد. اگر دیدید یه نفری دائم از شما تشکر میکنه، شما تو دلتون میگید قدر این سفره رو دانست، میفهمه این سفره چه ارزشی داره. برای همین جلسه پیش عرض کردیم، گفتیم ما باید زیاد بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیه السلام. زیاد باید بگیم خدایا شکرت، محبت امام زمان را به هر کسی نمیدهی، به منم دادی، هر چقدر دادی زیادش کن. این وادی محبته. گران بهاست غم عشق یوسف زهرا. شاعرش میگه خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. من فکر کردم بگم خدا به هر دل ناقابلی هم عطا میکند، وقت اون دل قابل میشود. گران بهاست غم عشق یوسف زهرا. ما ها نمیفهمیم چه وادی. علی ابن مهزیار وقتی از تشرف به حضرت آمده بود، میگن مثل این آدم هایی که ما حالا به اینها میگیم کم عقل، اونا عقل دارن، تو کوچه ها سرگردان میچرخید. اون جمال دیدن داره. نگید این مال ما نیست، نه مال ماست. یه عمری بگذره در عصر امام زمان زندگی بکنیم، اماممون نبینیم، اصلا این بر ماها عادی شده، این نکبتای غیبته. چشمم آلوده است میگم آقا خودت دست بکش پاکش کن، قلبم آلوده است میگم آقا دستتو بذار رو قلبم، تو پاکش کن آرامش کن. اومدن خدمت امیرالمومنین سلام که آقا یه برادرزاده‌ای دارم، ما هممون به شما محبت داریم، برادرزاده من نسبت به شما توجه زیادی نداره. حضرت همونجور که سرشون پایین بود گفتن ببین داره با رفقاش داره میاد. گفت بله. حضرت گفتن میخواید عوضش کنم؟ گفت بله. از همونجور سرشون پایین بود آوردن بالا، یه نگاهی به این برادرزاده یه بنده خدا انداخت، دیدن داره میده و میگه یا ابوالحسن چه کردی با دلم؟ این نگاه و امام زمان به شما نمیتونم بندازم، به خواهرزادتون نمیتونم بندازم، به داداش شما نمیتونم بیاندازم، به بچه شما نمیتونم بیاندازم، یا صاحب زمان من بچه تر و خوش نمی کنم برای اینکه برای مدرک بیاره، من بچه تر و خوش نمی کنم برای اینکه فردا بگن مثلا اینم چقدر صاف را رفت، چقدر مؤدب بود، و بچه تربیت می کنم برای اینکه به شما خدمت کنه. برین تو این وادی خواهران بزرگواران، خوش به حال اون که سنش از ماها کمتر باشه، وادی محبت وادی عجیبی است، اونم نه محبتی که از سمت من باشه فقط. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی. اصلا اگر اجازت ندن نمیتوانی، روایتی که راجب نام پیغمبر عرض کردم یادتون بیارید، اجازت ندن نمیتوانی نسبت به او محبت ببرزی. چقدر باید فقط خدا رو شکر کنی که الان بهت اجازه دادن تو مجلسی بنشینی، تو کلاسی بنشینی که راجب او سخن بگن. اینا رو از رو احساس نمیگیم، ساعتها میشینیم اثبات میکنیم که اگر امام زمان به تو توجه نکنه تو نمیتونی بهش توجه کنی. با امام زمان زمزمه کنیم، با امام زمان مناجات کنیم، برای امام زمان صدقه بدیم، بر خود تو صدقه ندی، بچه تب داره صدقه میخوای بدی؟ یا صاحب زمان صدقه برای سلامتی شما و بچه های شما، بچه منم فدای سرشون. تو موقعیت خطر قرار میگیری اگر مأنوس باشی با امام زمان، هی به خودت فکر نمی کنی، میگی آقا به قول اون گوینده اول همه گفته هاش میگفت خدایا اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هرچه هست فراهم کن. یعنی اگر شاعر این شعر درست هم گفته باشه، نمیخوام بگیم درسته حتما، میگه آقا منتظر مردن مایی، آقا اگر من سد راهتم باشه، من نباشم تو سلامت باشی، تو در آرامش باشی، تو خوش باشی، وادی عشق دیگه، دنبال ثواب نیستم که، وادی محبته. نکند منتظر مردن مایی آقا. زمانی خواهد رسید که مردم به اهل ایمان نگاهشون نگاه اولاغی است که جان داده و متعفن شده است، اینجوری از اینها فرار میکنن و اینجوری پرهیز میکنن از انس با اینها. یادم نیست ولی سرش میشه به گمانم از امام صادق علیه السلام باشه، ولی حالا نگاه میکنم. در دلیل نقلی هشتم بفرم. ببینید این قطعا یه فهرست قابل توجهی داره برای اینکه بیان کنی، ولی من در حد چند تا نمونه عرض بکنم، ولی شما اصلشو این بذارید که من تا با امام زمان زندگی نکنم اصلا بچه‌م توی فضا نمیاد. ببینید همین جمله که شما گفتین، حالا انشالله دیگرانی بودند و تلاشایی داشتن، ولی این شما چرا بچه‌تون بعضی از کارا رو میکنه یا نمیکنه؟ چرا از شما پرسید لباس سیاه بپوشم یا نپوشم؟ چون شما پوشیدی، این شما باید زندگی کنی. این شما وقتی داری غذا درست میکنی باورت این است که شما غذا درست کنی و همسر شما تهیه کننده مثلا لوازم اولیه‌شه. خب پس یه اعتماد به نفس داری، یه تشکر از شوهر در اوج خیلی محبت مثلا. ولی کجاست امام زمان توی این غذا درست کردن؟ به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، یعنی چی؟ یعنی من الان دارم پای سفره صاحب الزمان میشینم. پس یکی از حداقل کارا اینه بسم الله الرحمن الرحیم دست امام زمان علیه السلام درد نکنه. امروز برای ما کباب دیگی تهیه دیدن. کس دیگه تهیه دیده؟ نه امام زمان. غذاتون که تمام میشه الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، خدا فرج امام زمان ما رو برسون. یا صاحب زمان دست شما درد نکنه، مادر دست شما درد نکنه، پدر دست شما درد نکنه. این شماها واسطه این، شما واسطه این. پس یک نمونه در حین غذا خوردن، و البته اینم خلاصه بگم سر است، بگم نکته ویژه است، باید بگم یکی از کارهایی که بچه ها رو امام زمانی میکنه این است که کسی که داره غذا رو هم میزنه به نام و یاد صاحب الزمان غذا رو هم بزنه. اینم خودش یک چیزایی داره دیگه، تو عالم خلقت اثراتی داره. و دعای اون روز شما، ذکر اون روز شما، حرف اون روز شما، حال اون روز شما. یه نکته، موقعیت قضا را دست ند. دو، روایت از امام صادق علیه السلام است که جر رو الینا کل مودته. این بچه یه دوران خوش داره، گاهی اوقات شرایط خوبی براش پیش میاد، شرایط لذت بخشیه. حضرت فرمودن اون لذت ها را به ما منتسب کنید. کیک میخریم، کیک میخریم میاریم خونه، جشن میهمانیه. تو این فضاها نام امام زمان بدرخشد، هر جوری میتونی، هر جوری بلدی. یعنی بچه من بفهمه که اینا ثمره قطره ای از دریای محبتی است که امام زمان علیه السلام بر زندگی ما پاچیدن. اینو بفهم. نکته سوم، اینه که خودتون اولا و شوهرتون مأنوس بشوید با یکی از دعاهای مربوط به امام زمان علیه السلام. یعنی مثلا دوتایی روزهای جمعه بیستید رو به قبله زیارت آل یاسین بخونید خودتون، و بعد به تدریج او را به این آداب وادارید. یعنی مسجد آداب داره، هیئت آداب داره، روزه آداب داره، جشن آداب داره. اما اگه خودتون رو گمار دید، یکی از سوالایی که در ذهن بچه شما ایجاد می شود اینه که چه آقاییست که کسانی که من اونها رو همه محبت و همه عشق خودم می بینم، اینها در برابر او انقدر متواضعن. و نکته پایانی این که نترسید اگر او را در مجالس مربوط به اهل بیت علیهم السلام مشارکت بدید و وارد کنید. یعنی با خودتون ببریدش. گاهی اوقات یه خورده زودتر میرین، گاهی اوقات یه خورده زودتر بلند میشین، گاهی اوقات نقاشی میبرین، بعد بیسکویت هم میخوان بدین، اگه از اون شکلات ویژه ها میخوان بخرین برای اون روزهی که میرید بخرید. اگر اون اینا رو بیارید تو نظام فضاهای دینی، یعنی شما چاره ای ندارید جز این که این جمله رو توی بحثای تربیتی بعضی از من شنیدن، ما امروز چاره ای نداریم جز این که به بچه هامون بفهمونیم که ما با دیگران متفاوتیم، نه که ما از دیگران برتریم، ما با دیگران متفاوتیم و الا نمیتونیم ویژه زندگی. کتابی هم البته جلسه قبل معرفی کردم، راه‌های ایجاد محبت اهل بیت در دل فرزندان، اونم یه راهکارهایی داره که ایراد اون کتاب هم یه بار عرض کرد.
حتی اگه خوش نکنم
بله بله الان من عرض کردم نقاشی داره میکشه، ولی واقعیت اینه که او گوش میده، منتها نمیتواند بعضیشو تحلیل کنه، نمیتواند بعضیشو بیان کنه، همین که او به گوشش میخوره، اصلا از این لذت ببره. منتها این جرو الینا کل مودتن رو باید من حواسم باشه وقتی وقت سختیه نگم. میگن یه نفری به مزاح میگن مثلا محرم اومد یه روستایی، گفت دید هر شب دارن قضا میدن، گفت چه خبره؟ گفتن محرم الحرام. گفت خیلی جای خوبیه. سال بعد اومد یه خورده زمان ورودش جا به جا شد، خود به ماه مبارک رمضان اومد، گفت دید هیچکی هیچی غذا نمیده، نمیذارن هم بخوره. گفت الان چه ماهیه؟ گفتن رمضان المبارکه. گفت اونجا گفت اون یکی محرم المبارک بود، این رمضان الحرامه. گاهی اوقات آدم وقتی ریخت و پاش داره مدام ممنون خاله جونه، وقتی مصیبتی پیش میاد به اهل بیت نسبت میده. یه شب میلادی بود، ما یه جایی رفته بودیم، حالا شاید اینا رو من به پستم میخوره، شاید به پست شماها نمیخوره این چیزا. مداح رفت پشت بلنگو، اولین جملهش این بود، برگشت گفت یا امام صادق دست شما درد نگیره، فکر کنم میلاد حضرت صادق علیه السلام، یا یکی دیگه از اهل بیت. حالا جمعیت پر نشسته، یا امام صادق دست شما درد نکنه، عیدی امشب ما رو دادی. مردم یه لبخند زدن، خب حالا مثلا یه کسی یه پاکتی. گفت جهت اطلاع آقایون ماشین منو بردن پشت بلند. این یعنی اگر جایی تلخی آمد مال امام صادقه. اگر ماشین خوب خریدم میگن حاج فلانی وارد زرنگه، میدونه ماشین چیجی بکنه، به این بگی هندونه خوب در بیاد کار منه، هندونه خوب در نیاد روزیمون نبوده، کار خداست و ما ربطی نداره. نمیخوام بگم از یه اصطلاح ساده بکنید، نه، اول میخوام بگم ما میکنیم و بعد بچه ها همین حس رو پیدا میکنن، همین حس رو پیدا میکنن. خب اجازه بدید من روایت بعدی رو بخونم، بعد یک استراحتی بعدش داشته باشیم. دلیل نقلی هشتم، گفت به حضرت صادق علیه السلام گفتم پایه های اسلام را که کسی نمیتواند در شناختن آنها تقصیر کند و اگر در آنها اخلال نماید دینش فاسد خواهد بود. دقت کنید مواردی که ذکر میکنه، و اعمالش در درگاه الهی پذیرفته نیست و هر کس آنها را بشناسد و به آنها عمل کند دینش مورد پسند پروردگار بوده و به خاطر ندانستن امور دیگر در فشار واقع نخواهد شد. برای من بیان کنید، یعنی حداقل آن چیزی که اسمش دین است، که اگر من اینو داشتم راه سعادت دارم، اینو نداشتم گرفتارم. فرمودن شهادت لا اله الا الله و ایمان به این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده و رسول خداست و اقرار به آنچه که آن حضرت از جانب خدا آورده و حق زکات که در اموال هست و ولایتی خداوند ام فرموده، ولایت آل محمد علیه السلام رو باشد. راوی میگه که آقا آیا در ولایت چیزی کمتر از چیز دیگری هست؟ آیا مرتبه هایی وجود داره که اقل مراتب آن فهمیده شود؟ فرمودند آری. خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پیامبرم فرمودند من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. حالا حضرت دارن حداقل این معرفت را بیان می‌کنند. این امام پیامبر و علی بود. میدانید که وجود مقدس خاتم الانبیا مقام امامت هم داشته اند، ولی دیگران گفتند معاویه است، سپس حسن بود، بعد از او حسین، و دیگران گفتند یزید ابن معاویه. نه اینها برابر نبودند. آنگاه ساکت شدند و بعد فرمودند آیا برایت نیفزایم؟ گفت عرضه کرد که آقا بله. سپس علی ابن الحسین، سپس ابو جعفر محمد ابن علی و شیعیان پیش از زمان امامت حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام مناسک حج خود را نمی دانستن تا اینکه آن حضرت در علم را بر آنان گشود و مناسک حج و حلال و حرام را بیان فرمود، تا اینکه مردم نیازشان به اهل بیت علیهم السلام شد. بعد از آن که به دیگران نیازمند بودند و بدین ترتیب خواهد گذشت و زمین جز با امام نخواهد بود و هر کس بمیرد در حالی که امام خود را نشناخته باشد مانند کسی است که در دوران جاهلیت مرده باشد و نیازمندترین امور است برای تو در وقتی که روحت به اینجا برسد. به گلوشون اشاره فرمودند و دنیا از تو قطع شد. خواهی گفت من بر وضع خوبی بودم و مذهب نیکی داشتم. یه جمله اینجا داره که خوب این روایتم در کنارش یادداشت داشته باشی. حضرت فرمودن که مردم نمیدونستن حلال و حرام را، حج را امام باقر علیه السلام راهنمایی کرده، اینا اومدن در خانه حضرت باقر علیه السلام. روایت از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است اگر اشتباه نکنم. حضرت توی مسجد النبی داشتن عبور میکردن، نگاه کردن دیدن یه حلقه هایی تشکیل شده و در این حلقه های عده‌ای نشستن دارن درس میدن. حالا روایت چون میتونم الان تو وقت استراحت برم بیارم که دقیق ترشو براتون بخونم از شون. حضرت گفتن اگر این به تعبیر حضرت خیلی تعبیر تندی به کار میبرن، اگر اینا نبودن مردم برای فهم دینشون به ما مراجعه میکردن، اما چون اینا مغازه باز کردن مردم سراغ ما نمیان. این شما رو یاد چه چیزهایی باید بندازه؟ مثلا چرا خلیفه جامعه مسلمون ها به وزن کتاب های ترجمه شده از مذهب و مکتب یونانیان طلا جایزه میده؟ چرا؟ اینا دلشون برای تفلسف مردم سوخته؟ چرا یه عده‌ای عمرشون وقف این میشود که هی بعضی از مکاتب جدید را بیارایند و تحقیق کنند و کار کنند روش، و من دانشجو یا من دانش آموز دبیرستان دائم شوق پیدا میکنم که هی
به حرفای جدید بشنم. یعنی اینا که حرفای تازه نیست، اینا که خب میدونیم، اینا که میخوام بالا منبر بگن که میدونیم. چه اتفاقی میفته؟ حتما شیطان روز قیامت میگه من وسوسه گر بودم ولی خودت اراده کردی و رفتی. اما تعبیر حضرت اینه، بین الان مهم نیست فرزند شما به چه کسی دل ببنده، مهم اینه که دل به صاحب الزمان نبنده. مهم نیست که شوهر ما دلش وابسته به کارشه یا اعتبار اجتماعیشه یا مقالات بین المللیشه یا فلان سمینارشه، مهم اینه که حواسش به امام زمان نیست. این مهمه. مهم این نیست که شما درگیر ازدواج نکردن خودتی یا ازدواج نکردن دخترتی یا درگیر شوهر خوب و بد داشتنی یا درگیر صاحب فرزند شدن یا نشدنی، مهم اینه که حواست و درگیری ذهنی و قوایی که محدوده و داری مصرف میکنی صرف حجت خدا نمیشود. مهم اینه. مثل کسی که از خانه میاد بیرون میخوره زمین، مهم این نیست که این حواسش پرت چادرش شد یا اون آقایی که جلو داشت را میرفت یا اون خانمی که پشت سر داشت میومد، اصلا این مهم نیست. مهم این است که از خودش غافل شد، خود زمین. کار شیطان اینه. الا یوم الوقت معلوم فرصت داره. از حضرت پرسیدن وقت معلوم چه زمانیست؟ فرمودن زمان ظهور امام زمان علیه السلام. چرا تا اونجا مهلت داره؟ چون اونجا حضرت در مسجد کوفه شیطان را سر میزنند، از بین میبرند. خب چه کسی دوست داره عمرش طولانی تر نشه؟ اونم شیطانی که میدونه هرچه از عمرش کوتاه تر بشه بعدش گرفتار آتشه. پس هر کاری بکنه که شما در هر خانه ای بروید جز در خانه صاحب الزمان. میگید مدرسه؟ یه مثالی زدم، گفتم مدارس ما خوبیش اینه، همه عمر ما در مدارس صرف همه چیز میشود غیر حجت خدا. و بعد اون معلم دینی خوبه، او خوبه ها، اونی که خدای نکرده حرفای به خطا و باطل میزنه که نه، اون معلم دینی خوبه یه کاری میکنه که شما مرید شیخ رجب علی بشی نه مرید صاحب الزمان. فلان کتاب کرامات آقای الف و ب را میخواند، شما رو مرید آقای الف و ب میکند نه مرید صاحب الزمان. هیچ فکر کردید چرا؟ البته این محبت در راستای محبت خداست، این محبت رو رد نمیکنید، ولی هیچ فکر کردید چرا گاهی اوقات مردم خصوصا بعضی از طوایف ایران یه ارادت ویژه‌ای به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام دارن، گاهی با حضرت سید الشهدا می دستی تکون میدن. بعضیا که خودشون میگن مثلا ما میریم بیشتر میریم خدمت حضرت ابوالفضل علیه السلام، گاهی به امام حسین هم سر میزنیم. یکی از عللش همین کار تربیتی که حاصل شد و اونم اینه، ما هی از حضرت ابوالفضل کرامت گفته ایم و حضرت ابوالفضل چنین مأموریت و مسئولیتی داشته اند، یعنی خدا بهشون این لطف را کرده در که حضرتی گره‌گشایی را انجام بدن. هی من از حضرت ابوالفضل علیه السلام گفتم، خب دلها متوجه او بزرگوار می شود. در خانه‌ای که بیشتر نام امیرالمؤمنین را میگویند دل متذکر امیرالمؤمنین میشه. در خانه‌ای که بیشتر نام سید الشهدا میگن دل بیشتر متوجه سید الشهدا میشه. در خانه‌ای که مادر خانه دائم میگه ما هم شوهر کردیم خواهرمون هم شوهر کرد، دل بیشتر متوجه شوهر خاله میشه. در خانه‌ای که دختر یا پسر بزرگتر من از موفقیت و خوشبختی آدم ها میگه و هی بغل گوش من غر میزنه که مامان ببین ببین ما هنوز داریم اون ماشینه رو سوار میشیم، اینجا معلومه یه خلایی وجود داره. پس عرضمون اینجا بود که این نکته را که اهل بیت علیهم السلام فرمودن اگر اینها مغازه باز نکنن جلو مغازه اهل بیت و حجت خدا، اگر اینا نگن ما شما را به طریق حق پیش میبریم، اگر اینا نگن ما همونی میگیم که صاحب زمان میگه، ما همون کاری رو میکنیم که امام زمان میکنه. ما را اخیر نیم، ولی فکر کنم چند سال پیش من شنیدم که نمیدونم، شاید چند سال پیش کمتر، شاید شما هم شنیدی تایید کنید اگر ایشالله که کذبه، که یک آقایی که ظاهرن هم فکر کنم روحانی بوده، حالا اگر اشتباه نکنم، نه آقای روحانی باشه ولی روحانی بوده، گفته امام زمان علیه السلام هم اگه باشن هم کار میکنن که ما میکنیم. من اینجور شنیدم، حالا اگر هست شما بگید، اگرم نیست بگید نبوده. خب این یعنی چی؟ یعنی چی؟ کار پاکان را قیاس از خود گرفته یا خود را خیلی پاک دیده ای؟ اگر نگاه به اهل بیت علیهم السلام این نگاه باشه که حالا از صادق فهمیدم، اونم فهمیدم، اونم میگه اینم میگه، ابو حنیفه میگه از صادق هم میگه، منتها حالا ماها نسبت به کلمه ابو حنیفه حساسیم، ولی اگه برگردم میگن آیت الله فلان اینجور کنه، مگه میشه آیت الله اشتباه کنه؟ بله آقا اشتباه کرده قد فیل. آخه ایشون دکتراشون از فلان دانشگاه گرفتن، خب گرفته باشه. آخه من مثلا دیپلمم، خب باشه دیپلم باشه، دلیل نداره. داوطلبانه یک نفر با صدای بلند این روایتی را که قبلا دوباره حفظ کردیم میخواند، یا من همینجوری یک نفر را انتخاب کنم که بخواند؟ بله بخونه دیگه، فتح کسر زمش دیگه اشتباه نباشه دیگه. بله بفهم. ما الان تلاشمون بر اینه بزرگواران، فرق جلسه با هیئت و اینام در اینه. من خاک پای حاضران در هیئت اهل بیت علیهم السلام، اصلا جسارتی نمی کنم، ارزش هیئت اهل بیت علیهم السلام هم هیچ کوچک نمیشمارم، اما میخوام این فرق رو برای شما بگم. فرق جلسه با هیئت در اینه که شما اینجا باید هم مطلبی که میگیرید را بتوانید تحلیل کنید و بپذیرید، و هم بتوانید سوال بپرسید و اعتراض کنید، و هم بتوانید بعد از فهم و درکش پاسخ بدید تا یه اتفاقی بیفته. به خاطر همین جلسه باید منظم باشه، ولی هیئتو میشه سال یه بارم رفت، البته میشود که بی توفیقی اگه که سال یه بار بره هیئت. اگر شما نگاهتون به جلسه نگاه جلسه بود، اگر انشالله کسی که اونجا بحث رو ارائه میده مبتنی بر آیات و روایات سخن بگه، یه اتفاقای خوبی خواهد افتاد. ولی گاهی اوقات دادم میره توی هیئتی اصلا موضوع مبتلا بهش نیست، خودش انتخاب نکرده، موضوع رو نمیدونه، یا اینکه گاهی گوش میده گاهی گوشیشو چک میکنه. شما هم لطفاً این گونه نگاه کنید. یه بار یه جلسه ما داشتیم، بعد از یه چند جلسه یه خانومی، دو تا خانوم نیومدن. گفتم چرا نیومدن؟ گفتم برای اینکه در زمان استراحت جلسه این خانوم با اون خانوم گفته این دوماد جدیدتون نیست که خیلی قیافم نداره. بعد جلسه بعد اون فکر کرده خب اون نمیاد، اونم فکر کرده اون میاد، اونم فکر کرده اون میاد، بعد دو تایی با هم دیگه نیومد. از این قصه ها، اینا دیگه ما رو تو جلسه نیست. یعنی واقعا در جلسه باید جوری حرکت کنید، اینا رو دارم میگم برای اینکه انشاءالله بعدا خود شما هم باید همین ها رو منتقل بکنید. یعنی فضای جلسه رو باید شما همین جور سوال جواب مکتوب تکلیف به موقع حاضر شدن، این که من گاهی خواهش میکنم مثلا اینو لطفاً دو نفر دیگه جواب بدن، یعنی دو نفر دیگه جواب بدن، پیاده روی نکنن، باید جواب بدن. این جلسه یعنی این، ولی کجا تو هیئت کسی میگه آقا این که من گفتم رو بگین یا بریم تحقیق کنیم؟ این که من توقع دارم همه تکالیفشون رو بیارن، خب اب نداره. یه نفر میگه من دیگه واقعاً 25 رو رد کردم، ما میگیم خب اب نداره. میگه آقا من چشم هم نمیبینه، میپذیریم. میگه گوشم هم الان به زور میشنوه، بازم میپذیریم دیگه، وقتی رد کردن رد. ولی چون جلسه اولین بحث سن رو مطرح کردیم، من میدونستم بعدا به کجا میرسیم، که الان پایین 25 ساله ها باید همه تکالیفشون رو برده باشن. او درواسی نداریم که، و الا میشه هیئت. هیئت امام حسین خیلی هم خوبه، ثوابم داره، برای ثوابش هم میتونید تشریف بیارین، چه میدونم اگر پذیرایی هم کردن برای ثوابش و تبرکش ببرین. البته چیزایی که ما میگیم هم همجوری میمونه رو هوا دیگه. پس من در پایان یه استفاده از این روایت کردم که انشالله جوانترام بهره ببرن، چون دیگه همه جوانن. صلواتی تقدیم بکنیم به وجود مقدس امام زمان علیه الصلاوات و السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.